روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل شما را به برنامه روایت امروز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خیر مقدم میگوید. شنوندگان عزیز، به تعقیب روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دیگرگونی هایی که از قبل پیش بینی میشد رخ داد. جامعه جهانی یک صدا برخی از پالیس های حکومت طالبان را خاصتا در امور زنان و دختران که بیشتر با منشان از تعلیم و تحصیل ناشی می شود شدیدا مورد انتقاد قرار داده است. و با سلسله واکنش ها در این رابطه مؤسسات کمک رسان و بشری و همچنان ملل متحد از توقف کارهایشان در افغانستان خبر داده و برخی خواهان خروج از این کشور هستند. برخی از کشورها از قطع کمک ها و در زمان یادآوری می کنند که شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان رنج می دهند. از سوی دیگر، بنابر عدم شناسایی حکومت طالبان سوی جامعه بین المللی و روگشتاندن کشورها و نهادهای بین المللی از افغانستان، البته از افغانستان تحت سیطره طالبان، اقتصاد کشور شدیداً صدمه دیده و امور عمرانی و انکشافی بیشتر به حالت تعلیق درآمده است و همچنان در افغانستان زوال اقتصادی، فقر ریشه‌دار و زمستان شدید در پیش روست. ما در برنامه امشب به روایت امروز به وضعیت اقتصادی افغانستان، پیامد پشتگرداندن جهان در برابر مسائل حاد افغانستان از جمله اقتصادی و اجتماعی، با مهمان عزیز برنامه خود جناب احمد سیر قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی و بانکداری صحبت میکنیم. ببینیم که جناب قریشی صاحب در خط تلفن هستند. صدای ما را میشنوین جناب قریشی صاحب؟
بله، صدای شما را دارم.
بسیار خوب، به برنامه ما خوش آمدین جناب قریشی صاحب. خب، سوالا را مطرح میکنیم. جناب قریشی صاحب، به نظر شما افغانستان تحت سیطره طالبان در حال حالت چگونه یک اقتصاد داره و اقتصاد افغانستان شما چگونه میبینین؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو شما. خب متاسفانه جنگ 20 ساله امریکا خاتمه یافت، اما بحران دیگه جاگزین از او شد. البته یکی از او فروپاشی اقتصادی و همچنان فروپاشی سیاسی خودش سبب فروپاشی اقتصادی شد و ای امر با تبخیر فوری میلیاردها دلار کمک خارجی و همچنان تحریم رهبر طالبان و مسدود ساختن ذخایر ارزی خارجی افغانستان توسط ایالات متحده امریکا با وجود آمد و گفته میتونیم که از زمان عقب نشینی ایالات متحده و تسلط طالبان بر افغانستان بعد از 15 آگست 2021 افغانستان به یک بحران انسانی عمیق و مرگبار روبرو شده و میتونیم بگوییم که در 20 سال گذشته هم ما در یک اقتصاد مصرفی و تصنعی قرار داشتیم، ولی فرقش همی بود که وقت روابط افغانستان با جامعه جهانی و همچنان شناخت افغانستان من حیث یک کشور و در پلوی زیب و کمک هایی که داخل افغانستان می شد سبب ازی شده بود که امو فقر پایین نگه داره و یک مقدار کار در مارکت ایجاد شود و همچنان مردم یک مقدار سطح قدرت خرید داشته باشند، ولی ما به شکل نبودیم که ما بتانیم از تولید خود، از صنعت خود، از صادرات خود، از منابع طبیعی خود، ما تولید ناخالص خود را تحمیل کنیم و یا ما بتانیم که یک رشد اقتصادی طبیعی داشته باشیم، چرا که ما شاهد ازی بودیم که تا قبل از ماه آگست 2021 75% بودجه ملی ما به کمک های خارجی وابسته بود و ما امروز شاهد ازی هستیم که با یک مشکلات سوی تغذیه حاد در سر کشور رو به افزایش است و بر اساس ارقامی که توسط نهادهای بین المللی نشر میشه، یعنی 95% از خانواده ها با مصرف ناکافی غذا و ناامنی غذا مواجه هستند و بر اساس گزارش سازمان ملل حداقل بالاتر از 55% از جمعیت افغانستان در بحران یا سطوح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند و همچنان سازمان های بشردوستانه بارها هشدارهایی را در مورد ابعاد گسترده بحران و بدتر شدن بحران کنونی انسانی، اجتماعی و همچنان اقتصادی اینا نشر کردند و متاسفانه با زمستان سرد که فعلا در افغانستان وجود داره، کودکای افغان تقریبا هر روز از گرسنگی تلف میشن، مریض میشن. فلهازا میتونیم بگویم که پس از این که طالبان کنترل کشور در 15 آگست 2021 به دست گرفتن، متاسفانه که دولت‌های کمک کننده به رهبری ایالات متحده با بانک جهانی اونا دستور دادن که در قدم اول تا حدود 2 میلیارد دلار از کمک های خارجی را که این بانک قبلا از طریق صندوق امانی بازسازی افغانستان یا ARTF تمویل می شد قطع کنه و که این باعث ازی شد که پرداخت حقوق میلیون ها معلم، کارکنان بهداشتی و سایر کارکنان ضروری که از طریق پروژه هایی که توسط انجمن توسعه بین المللی یا IDA تامین می شد اینا حقوق خود از دست بدن. و ما امروز شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی هستیم و همچنان نظر به پالیسی ها و یا امو بازی سیاسی دوگانه که امارت اسلامی طالبا فعلا روی دست دارن که متاسفانه باعث ازی میشه و باعث ازی شده که مشکلات روز به روز بیشتر شده برفت و امو اعتمادی که در مارکت باید از باوجود بیاید، چی از متشبث کوچک است، متوسط است و بزرگ است و حتی ای میتونه که بیشتر صدمه وارد کنه بالای پروژه های زیربنایی طویل المدت و کسانی که سرمایه گذاری خارجی میخواهند در افغانستان بکنند. مخصوصا ما در یک هفته اخیر از طریق رسانه ها شاهد یک استراب بسیار خرابی هستیم که بعد از اینکه امارت اسلامی طالبا من تحصیل دخترها را اعلان کردن و حتی کار از اینا را در نهادهای خیریه و غیر مفادآور یعنی NGO ها، این واقعا که بالای وضعیت اقتصادی افغانستان میتونه که بیشتر تاثیر منفی کنه.
بله.
و فراموش نکنیم که افغانستان نه تنها بلکه تمام جهان ما با یک تورم جدی بعد از کووید و جنگ اوکراین و روسیه روبرو هستیم.
بله، قریش صاحب فهمیده شد.
مانند امریکا، بله، انگلیس و یا مثلا ژاپن و دیگر کشورها را ما میبینیم که اینا به خاطر مشکلات جدی مواجه هستند. بله. و حتی پیش بینی شده که سال آینده شاید که ما با یک ریسشن روبرو شویم.
خوب.
و در افغانستان خب چون یک کشور است که همیشه به کمک های خارجی متکی بوده، اگر فاکتورهای ماکرو اکونومیک ما بوده و یا مایکرو اکونومیک ما بوده، هر دوی ازی امو بیشتر اکتفا کرده و همیشه پابند کمک های خارجی بوده.
بله جناب قریشی صاحب، در آخرین اظهارات یکی از وزرای حکومت طالبان گفته شده که برای ما تمدن و پیشرفت در برابر اسلام اهمیت نداره. به نظر شما اقتصاد در اسلام چه جایگاهی داره؟ آیا یک کشور اسلامی باید اقتصادش تا اندازه‌ای که ضرور است پیشرفت نکنه؟ و ما شما میدونیم که کشورهای اسلامی مثل امارات متحده عربی که از جمله کشورهای جدید است تا کدام اندازه پیشرفت کردن. ما کدام چیزی را خلاف اسلام در اقتصاد نمی بینیم و برزی که اسلام برای رحمت است برای انسانها و بر پیشرفت رفاه مادی و معنوی انسانها است. به نظر شما این نو پالیسی قابل قبول است؟
ما چون آگاهی بیشتر در مسائل اسلامی ندارم، ولی تا جایی که ما آموختیم و از طریق دوستا و فامیل همیشه گفته شده که خود پیدا کردن نفقه حلال فامیل خود از یک چیز فرض است،
عبادت است. بله.
ببینید در 56 کشور اسلامی دنیا ما هیچ جایی را ندیدیم که با چنین پالیسی ها و با چنین راکت ها و رمو قبلا که شما اشاره کردین به گفته های اخیر سرپرست وزارت معادن و پترولیم، من خودم شخصا تقریبا 4 سال است که در شرق میانه یا مدل ایست و کشورهای اسلامی بیشتر به خاطر کار سفر میکنم. امروز شما اگر عربستان سعودی رو ببینید که نقطه البته مرکز اسلام و جایی که اسلام از اینجا ظهور کرد با یک تولید ناخالص بسیار قوی، با یک رشد اقتصادی بسیار قوی و مخصوصا در 1 سال اخیر اگر شما ببینید از لحاظ تکنولوژی فناوری یا فینانشل تکنولوژی یا 14.7% تنها یا رشد داشتن و اینا در اونجا اگر شما در میدان هوایی میرین که نقطه است که شما در سرحد داخل میشه تا به دوایر دولتی و یا شرکت های خصوصی، شما بخش اونا رو میبینین که در اونجا اونا وظیفه دارن، شغل دارن، کار میکنن و عین شکل مثلا به کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، مانند ایران، تاجکستان، این کشورها را اگه شما ببینین کشورهای اسلامی است، در اونجا بخش اوناس و بخش ذکور کار میکنن و البته اقتصاد یک کشور خود قوه کاری یک کشور تشکیل میده. این مهم نیست که چی بخش اوناس باشه یا چی بخش ذکور باشه، مهم نیست که چطور شما میتونین که چرخه اقتصادی در کار پرتین توسط یک قوه کاری. و البته درست است که ما الحمدلله مسلمان هستیم و افغانستان یک کشور اسلامی است، مگر به این معنا نیست که بخش اوناس کار کرده نمیتونند و ما در 20 سال اخیر شاهد از این بودیم که یک دستاورد خوب از طریق بخش اوناس داشتیم که اونا در دوایر دولتی کار میکردن، حتی ما چند وزیر داشتیم، وکلا داشتیم و همچنان متشبثین خصوصی داشتیم که تانسته بودن که به صدها و هزارها شغل اینا ایجاد کنن. ولی البته ای اگر در یک چارچوکات و چارچوب کلچر و کلتور و مسائل اسلامی باشه، من فکر کنم که در این هیچ مشکلی نیست و جای سوال برانگیز است که وقتی که بزرگترین کشورهای اسلامی حتی از هر المثل وقتی که اونا نقد میکنن چنین کارکرد امارت اسلامی را و یا تصمیم گیریش در سطح رهبریتش که میگه که چنین چیزی در اسلام وجود نداره، خیلی پس به این معناست که شک با وجود میاد که آیا اسلامی که اینا پیاده میسازن آیا این درست است و یا اسلامی که در دیگر دنیا و دیگر کشورهای اسلامی است و این واقعا بیشتر متضرر میسازه وضعیت اجتماعی را، وضعیت اقتصادی را، وضعیت صحی را. همیالا شما فکر کنین که به صدها نفر هر هفته اینا به تکالیف روحی و روانی اینا مبتلا میشن و البته در اسلام هم قبلا ذکر کردم که خود پیدا کردن نفقه و خود پول حلال که است به شکل یک جهاد است و او باعث از این میشه که ببخشید او باعث از این میشه که در جامعه وقتی که افراد و اشخاص صاحب کار قانونی باشند جرایم مالی در اوج کاهش پیدا میکنه، فقر کاهش پیدا میکنه، بیکاری کاهش پیدا میکنه، این درد سر کمتر بر دولت ها میشه، بر نظام ها میشه. اما متاسفانه امارت اسلامی افغانستان با چنین کار میتونه که بیشتر مسائل اقتصادی افغانستان ضربه بزنه، بیشتر مشکلات ایجاد کنن. اما اکنون شما فکر کنین که اگر ما بگوییم که در حدود 25,000 خانما در اینجوها کار میکنن، اگر شما ضرب $200 کنین تقریبا در حدود $5 میلیون میشه، اگر ضرب $300 کنین هر هفته شده $5 میلیون میشه. و هر فردی که کار میکنه در افغانستان دیدیم که تقریبا 4-5-6 نفر دیگه امروز نان میخوره و برشان غذا تهیه میکنه. و در پولوی ازی در شرایط کنونی و در حالت کوما اقتصادی که ما قرار داریم که تمام امو فاکتورهای اقتصادی ما در یک حالت بسیار خراب قرار داره، مخصوصا که امی خود کاهش قدرت خرید مردم بنهایت پایین آمده و این کمک های خارجی که تقریبا بیشتر از 10 الی 15 NGO که کارهای خود توقف دادن، این چقدر میتونه که مؤثریت منفی بالای زندگی روزمره مردم از لحاظ اقتصادی داشته باشه؟
بله جناب قریشی صاحب، در افغانستان قبل از اینکه البته حکومت جمهوری سقوط کنه حدود 6600 پروژه فعال در سرتاسر افغانستان که هزارها نفر به مصرف کار بود وجود داشت. متاسفانه او همچنان پروژه های بزرگ ملی هم و زیربناها هم در حالت توقف است، بنا به نبودن البته تسهیلات مالی. گرچه طالبا گاه گاه از پیشرفت گپ میزنن و همیشه میگن ما در چند سال آینده شاهد از این خواهد بودیم که افغانستان به شدت پیشرفت کنه، چنانچه بعضی از آنها میگن که چون فساد که در گذشته وجود داشت اندازه در افغانستان و کاهش یافته. به نظر شما چه امکانات و چه پتانسیل در افغانستان موجود است که با استفاده از پتانسیل اقتصادی افغانستان رشد سریع کنه و از این حالت فعلی بیچارگی و فقر و نادانی و ببخشید ناداری البته از این حالت نجات پیدا کنه، با وجودی که امکانات عظیم ثروت‌های طبیعی افغانستان داره؟
خب ببینین، چیزی که اول زیاد مهم است در شرایط کنونی ما میبینیم اما مثلث اقتصادی ما که مردم و سکتور و دولت است از هم پاشیده. در پولی ازی ما در 20 سال اخیر تانستیم که یک مقدار حرکات کوچک اقتصادی را انجام بدیم. خود تقریبا متوقف شدن بیشتر از 5000 فابریکه تولیدی که ما در افغانستان داشتیم که حالا شاید یک 50-60 فعال باشه و دیگرایش همش یا کار نمیکنن و کار میکنن، بسیار فعالیت های کوچک دارن. و تقریبا 7000 پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی متوقف شد که قبلا در حدود بیشتر از $1 میلیارد آمریکایی بر از دو بودجه تعیین میشد از طریق کمک های بین المللی. و این پروژه ها بر شما معلوم است که در قریجات و در قصبات و در ولایت های مختلف صورت می گرفت که چقدر به حساب شغل ایجاد می کرد. و این که ما زیربناهای طبیعی خود داریم، این خود یک چیز است که از 5000 سال در افغانستان نهفته و تا حال دست نخورده. و این البته پروژه های کوتاه مدت نیست، ما برازی با وقت ضرورت داریم، به سرمایه گذاری انگفت ضرورت داریم، به یک سیستم بسیار خوب ترانسپورتی ضرورت داریم. و ما می فهمیم که افغانستان یک کشور کوهستانی است و استخراج این معادن البته میتونه که افغانستان به یک جایگاه بسیار خوب اقتصادی تبدیل کنه، ولی متاسفانه فعلا ما امو امکاناتش نداریم. چون ما اگر بتانیم که در قسمت زراعت، معدن، اداره آبهای خود، موقعیت جیوپولیتیکی خود به شکل درست برنامه‌ریزی کنیم، فکر کنیم که این میتونه که ما را در کوتاه مدت، متوسط مدت و طویل مدت از مشکلات کنونی اقتصادی ما را نجات بده. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است، اول ما میتونیم که البته از بخش زراعت خود ما استفاده کنیم که قبلا هم در حدود 60-70% از نفوس افغانستان در زراعت اینا مصروف بودن و یعنی یک بخش از تولید ناخالص افغانستان بین 15-20% بخش زراعت تشکیل میداد و میتونه که یک گزینه خوب باشه و حتی ما میتونیم که اگر برای استانداردهای خوب کار کنیم از لحاظ سردخانه های مجهز یا مثلا ما بریم از زراعت تردیشنل یا عنعنوی به زراعت عرفایی بریم، ما حتی میتونیم که مواد ترکاری و همچنان غذا را و میوه‌جات خارج از افغانستان ما صادر کنیم و یک پول بسیار خوب میتونه که برای زارعین و همچنان به خاطر عواید دولت ایجاد کنه.
قریشی صاحب ببخشید، نمیشه یک مسئله یک سوال مطرح میشه؟
بله ببخشید. ما میتونیم که حتی از راه ترانزیتی خود اگر در صورتی که مشکلات سیاسی در افغانستان حل شود،
بله،
که افغانستان چون از سالها از هزارها سال یک موقعیت داره از لحاظ جیوپولیتیک،
بله،
که این آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میکنه و بر ما، بر شما معلوم است که آسیای مرکزی یک ذخیره‌گاه بسیار بزرگ تیل و گاز داره،
بله،
و این بدون این کوریدور و چهارراه اقتصادی که افغانستان در بینش قرار داره از این امکان ناپذیر است و همچنان حتی اگر مشکلات سیاسی حل شود حتی میدانه که بالای پروژه یک کمربند و یک سرک که چین بالای زو یک سرمایه گذاری به نهایت هنگفت نموده و تقریبا بیشتر از 950 میلیارد دلار آمریکایی، او میتونه که حتی افغانستان از او یک آید بسیار خوبی به دست
بیاره. بله قریشی صاحب ببخشید، در این قسمت یکی از پروژه های ایگانه، البته پروژه که گرچه از زمان محمد داود رئیس جمهور قبلی آغاز یا دیزاین شده بود و بعدا در زمان آخرین روزهای البته اشرف غنی روی از او کار شروع می شد، ولی طالبا این کار شروع کردن و او پروژه عظیم آبیاری قشتیپه در شمال افغانستان است که گفته می شد تا 3 میلیون تا 4 میلیون زمین جریب زمین بایر تحت آبیاری قرار خواهد داد. به نظر شما این پروژه تا که از البته از دریای آمو در شمال افغانستان این آب از مورد استفاده قرار میگیره، به نظر شما این طور پروژه ها امکانات موفقیتش تا کدام اندازه است؟ بر ذکر تاب ادعا شده که تا 30% کارش هم پیشرفت کرده. آیا این پروژه و مماثلش در افغانستان چه موثریت خواهد داشت؟
خب قسمی که شما گفتین، چون 65 میلیون هکتار زمین در افغانستان وجود داره که کم و بیش که تقریبا در حدود 7.8 میلیون هکتار از این زمین های زراعتی است و بر شما معلوم است که زمین زراعتی با آب ضرورت داره، بدون آب نمیتونین که شما زراعت خوب داشته باشه و این پروژه میتونه که مسیرت خوبی داشته باشه. ولی باز هم پروژه های که شما نامش گرفتین از ای و از تاپی و کاسا 1000 و پروژه مثل عینک و سایر پروژه های دیگه که هست، مثلا ترانس افغان، و این پروژه ها همش تعلق میگیره بر اوضاع سیاسی و روابط سیاسی افغانستان. شما ببینین تا مکنون از عمر امارت اسلامی افغانستان 1.5 سال تیر میشه، به شمول حکومت پاکستان که یکی از حامیان بسیار نزدیک امارت اسلامی طالبان است تا حال اونا را به رسمیت نشناخته. و وقتی که یک کشور که به رسمیت شناخته نشه، دیگه فکر کنم که از لحاظ حقوقی و از لحاظ اقتصادی او هیچ کدام میل و تمایل مثلا به خاطر سرمایه گذاری نداره. و در پالوی ازی بانک مرکزی افغانستان که تمام روابط مالی را قائم میکنه با تمام جهان، متاسفانه از تمام نهادهای بزرگ از قبیل بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی مثلا از IMF و همچنان از IBS، از Basel Committee on Banking Supervision و از نهاد FATF و ایگمون گروپ، از اینا همش فعلا با ایشان روابط نداره. اینا حتی سویفت روابط خود با قطع کرده. پس به این معناست که این پروژه ها شما فکر کنین که این به پول ضرورت داره، این به سرمایه گذاری ضرورت داره، چون این پروژه های نیست که مثلا پروژه های مثلا یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال باشه، پروژه های طویل مدت است. ما دیدیم که مثلا بندهایی که در اخیر ساخته شد که از اینی ازو با از میلیون ها دلار بود، تمامش یا توسط بانک توسعه آسیایی یا بانک جهانی یا مثلا یکی از کشورها او پول کمک شد و هم از او ساخته شد. پس از او خاطر اگر مثلا بخش بند هاست یا مثلا حتی مثلا بخش انرژی که ما الحمدلله از لحاظ برق هایدرو گرفته تا برق حرارتی تا برق ماس پاور که میگه میشه و همچنان برق خورشیدی از که من قبلا نام گرفتم، از این ما بسیار زیاد غنی هستیم. ما فکر کنید که شما میان افغانستان تقریبا 280 میلیون دلار کم و بیش اینا ما در حال حاضر از کشورهای همسایه خود ایران و ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان ما برق وارد میکنیم تقریبا بیش از 670 مگاوات، در حالی که ما ظرفیت ازیر داریم که نه تنها ضروریت روزمره افغانستان رو میتونیم پوره کنیم، بلکه ما میتونیم برق خود صادر کنیم به کشورهای همسایه. ولی باز هم دوباره هم از این تعلق میگیره به امو پیچیدگی و مشکلات سیاسی که امروز در افغانستان وجود داره و در پالوی ازی و حتی مثلا مادر ما شما یا مثلا پروژه های دیگه که هست، همه ازی بالای مسائل سیاسی تعلق میگیره. و در صورتی که اگر این پیچیدگی ها روز به روز بیشتر شده بره و این گره سیاسی دیگه مشکل تر شده، این واقعا میتونه که باز بالای تمام ازی پروژه ها مسئولیت منفی داشته باشه، گرچه که ما در 1.5 سال اخیر سطح رهبری امارت اسلامی طالبان را دیدیم که مثلا به کشورهای همجوار رفتن به خاطر مثلا پروژه تاپی، ترانس افغان، پروژه سمت شمال، بعض صحبت های داشتن، حرکات داشتن، ولی در آخر روز کدام نتیجه به دست نامد.
تشکر.
کشور هنوز آماده نیست که کار عملی را شروع کنه.
تشکر جناب قریشی صاحب از اشتراکتان در برنامه و همچنان از شنوندگان عزیز که تا ایدم با ما بودن. برنامه امشب ما در همینجا با پایان میرسد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا میسپاریم. شبتان خوش.